اسراف از در و دیوار شهرها می بارد. با بسیار تأسف و اندوه در مدینه و مکه مکرمه که مرکز اصلی اسلام است، با کمال تأسف آنچنان در مواد غذایی و ظرف‌های یک بار مصرف اسراف می شود که هر بیننده را ناراحت می کند. همانجا که پیامبر رحمت حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم بارها از اسراف نهی کردند. کوتاه سخن آن که ما کار به غیر مسلمانان نداریم، ولی در میان مسلمانان اسراف همچون موریانه به آن که از آن پیشگیری شود تولید نسل کرده و به آسانی تار و پود خانواده ها را تار و مار می کند. مشکلات بسیاری برای همه مردم به وجود می آورد. اسراف در همه بخش ها از نظر دین مبین اسلام نارواست. شنوندگان عزیز و ارجمند، در همین جا وقت جدا شده برای برنامه خانواده سالم با پایان رسید. از اینکه تا پایان با ما همراه بودید از شما عزیزان صمیمانه سپاسگزاریم و همه شما را تا گفتارهای بعدی به خداوند منان می سپاریم. سربلند و پیروز باشید. خدا نگهدار.
دوستان جان، یاران گرانقدر، برنامه روزانه را تقدیمتان میکنیم. بشنوید.
روزانه دریچه بر مسائل سیاسی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام و سپاس خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند که گفتار روزانه را برای شنیدن از صدای خراسان انتخاب کردید. در خدمت شما هستیم. در ادامه موضوع مطرح شده از برنامه گذشته، پیرامون ویژگی های شخصیتی امام حسین علیه السلام، نبیره پاک پیامبر صلی الله علیه و سلم که این ایام مصادف است با ایام سوگواری شهادت ایشان، و در مناسبت هم خدمت یکایک شما تسلیت خود را عرض می کنیم. معمولاً واژه های آزادی و آزادگی را در کنار هم به کار می بریم. این دو کلمه بسیار به هم شبیه و مانند هستند، اما تفاوت آنها بسیار بیشتر از شباهت هایشان است. برای رسیدن به آزادی و آزادگی زمینه های لازم است. اول از همه باید فطرتاً کمال برای انسان قابل تصور باشد و اراده انسان بر این قرار گرفته باشد که آن کمال را تحقق بخشد. از طرفی اگر انسان شایستگی رسیدن به غایت و هدفی را دارد، اما اکنون در آن حد از کمال نیست، لاجرم چیزی مانع از تحقق آن غایت بوده است، پس حتما این شخص برای رسیدن به هدفش با مانع‌ها و عامل‌های اخلال‌گری روبرو است که باید بر آنها غلبه کند. آزادی و اختیار با وجود انسان آمیخته است و سرشت آدمی با این حقیقت آفریده شده است. آزادی خواهی قوی ترین نیرو برای تلاش در جهت عملی سازی کمالات و رسیدن به مقامات عالی انسانی است. زیر بار زور رفتن و قبول ستم از بزرگترین گناهان و موجب دور شدن از رحمت حق تعالی است. کسب و حفظ آزادی و آزادگی واجب است، حتی اگر به قیمت از دست دادن جان باشد. الگوی آزادگان جهان بزرگمردی است که در راه حفظ آزادی و آزادگی مسلمانان نه تنها جان خیش را بلکه جان تمام عزیزانش را فدا کرد. او کسی نیست جز امام حسین علیه السلام، فرزند علی و فاطمه علیهم السلام و نبیره پیامبر گرامی اسلام، که سلام و صلوات خدا بر او و خاندانش باد. در مکتب حسینی رهایی از بندگی غیر خدا اوج آزادگی و آزادی روحی و معنوی انسان است. حضرت سید الشهدا علیه السلام بهترین اسوه و الگوی حریت و آزادگی برای بندگان و بشر است، نه تنها برای مسلمانان بلکه برای همه آزادیخواهان جهان. مهاتما گاندی رهبر آزادیخواهان هند افتخار میکند که تاریخ نهضت کربلا را خوانده و از آن درس آزادگی و حریت آموخته است. او معتقد است هر قومی که بخواهد به آزادی و آزادگی واقعی دست بیابد باید از زندگی امام حسین علیه السلام سرمشق بگیرد. مکتب حسین علیه السلام در طول تاریخ شاگردان بزرگ پرورش داده است که شهیدان 8 سال جنگ تحمیلی علیه ایران از جمله ایشانند. این بزرگمردان همچون مولایشان حسین علیه السلام با دست خالی به جنگ با دشمنی رفتند که تا بون دندان مسلح بود، اما لحظه تن به ذلت ندادند و در دفاع از آزادی و آزادگی میهن خیش و هموطنانشان لحظه دچار شک و تردید نشدند. در ماجرای کربلا حضرت امام حسین علیه السلام همواره تلاش کردند مردمانی که تن به بندگی یزیدیان داده و در عوض چند درهم به خدمت ایشان در آمده بودند را از خواب غفلت بیدار کنند. ایشان بارها به بهانه های مختلفی مردمان غفلت زده را به آزادی و آزادگی دعوت کردند. ایشان ضمن خطابه فرمودند: آیا آزاد مرد نیستید که این نیم خورده دنیا را به اهل دنیا واگذارید؟ برای وجود شما قیمت جز بهشت نیست، آن را جز به بهشت نفروشید. تلنگرها و تذکرهای امام علیه السلام سبب شد که افراد گوناگونی از سپاه چند هزار نفری دشمن از خواب غفلت بیدار شده و به امام بپیوندند که یکی از آنها حر ریاحی بود. حر از فرماندهان سپاه یزید و کسی بود که سبب شد تا امام مجبور به ماندن در کربلا شود، اما در نهایت به اشتباه خود پی برد و به سوی امام بازگشت. او با جان خود از انسانیت و ارزش‌های انسانی دفاع نمود. در روز عاشورا امام حسین علیه السلام پس از اتمام حجت با کوفیان تصمیم گرفت در برابر حکومت نامشروع و مستبد بنی امیه بیستد، هرچند می دانست که در این راه عزیزانش را و همچنین جانش را از دست خواهد داد. با این حال مرگ شرافتمندانه را بر فرمانبرداری از فرومایگان ترجیح داد و تن به ذلت نداد. یاران همراه، چون به این قسمت از برنامه رسیدیم، با هم بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی را درباره ویژگی‌های شخصیتی و مبارزات امام حسین علیه السلام می‌شنویم.
محرم از دو جهت مورد اهتمام است. یکی از جهت بزرگداشت یک خاطره بی‌نظیر تاریخ، نه بی‌نظیر در مصیبت و غم و اندوه که هست البته، بلکه بی‌نظیر در حماسه و بروز برجستگی‌های انسان، برجستگی‌های اهل حق. وضعیت امام حسین را اگر شما ملاحظه کنید، خواهید دید که اون حرکت، اون قیام با این خصوصیات بی‌نظیره. ما خیلی قیام داشتیم، اما این قیام با این خصوصیات بی‌نظیر. سلطه باطل با قساوت تمام و با وقاحت تمام روز به روز رو به افزایش. هیچ امر به معروف و نهی از منکری هم ممکن نیست. به قدری فضای رعب زیاده که آمرین به معروف و نهی عن المنکر سعی میکنن در معرض امر به معروف و نهی از منکر قرار نگیرن، حتی افراد جسور و گستاخ مثل بقیه افرادی که قیام میکنن، خروج میکنن، میزنن، میکشن برای اینکه قدرت رو قبضه کنن. برای اینم نیست، بلکه برای امر به معروف و نهی از منکر. دو عاقبت هم ممکنه براش پیش بیاد، یکی اینکه پیروز بشه، یکی هم اینکه کشته بشه با اون وضع فجیعی که برای او قابل تصور بود ولو بدون علم امامت. خب معلومه هیچ ملاحظه‌ای نداشتن اینها. در یک چنین شرایطی همون کاری رو امام حسین میکنه که در آیه مباهله پیغمبر اکرم به نقل قرآن کریم با نصارا کرد، یعنی اولادش رو، نسائش رو، انفسش رو آورد میدان، یعنی عزیزترین سرمایه هاش رو با خودش برداشت آورد، یعنی همه موجودی خودش رو برداشت برای دفاع از حقیقت و برای قیام لله. و بعد صبر کرد، که این صبر امام حسین خیلی مهمه. من یه وقت یه صحبت مفصلی در مورد صبر امام حسین کردم که الان مجال نیست. ما صبر رو نمیفهمیم یعنی چه. صبر در جای صبر معلوم میشه که معناش چیه. این اون صبر عظیم و صبر جمیلی است که امام حسین علیه السلام انجام داد. بعد هم که با اون وضع فجیع یکی یکی دوستانش مثل کسی است که ذره ذره بدن او رو قطعه قطعه کنن. امام حسین در روز عاشورا اینجوری بود. اینجور نبود که حالا یک بمب بیفته عده‌ای از افراد کشته بشن، نه، همچین هر نفری از این اصحاب که می‌رفتن، هر نفری از این اهل بیت که می‌رفتن، مثل این بود که یک عضوی از اعضای حضرت رو، یک قطعه از بدن مبارک اون حضرت رو دارن جدا میکنن و حضرت یکی یکی رو صبر کرد.
امام حسین علیه السلام حتی در آخرین نفسهایش دشمن را به آزادگی دعوت میکرد. هنگامی که هزاران زخم بر تن داشت و رمقی برای ایستادن در پاهایش نمانده بود، دشمن میان او و خیمه هایش حائل شد و قصد حمله به خیمه ها را داشت که امام ندا برآورد: اگر دین ندارید آزاده باشید، یعنی اگر آخرت برایتان مهم نیست و به خدا و رسولش ایمان ندارید، حداقل بر رسم های نیک بزرگان خودتان پایبند باشید. Thank you. فرهنگ عرب ها هرچند نقاط تاریک زیادی داشت، اما سنت های هم در میان ایشان بود که پسندیده بود و با انسانیت قرابت بیشتری داشت. از جمله این سنت ها این بود که عرب ها تا زمانی که جنگ به پایان نمی رسید به مال و اموال فرد مغلوب تعرض نمی کردند و زنان و کودکان را به اسارت نمی بردن. امام حتی در آخرین نفس هایشان سعی داشتند وجدان ایشان را بیدار کرده تا به خود بیایند و دست از پلشتی و زشتی بردارند. نقل است که در این هنگام دو تن از سپاهیان یزید به زشتی کار خود پی برده و به جنگ با دشمنان و دفاع از حرم آن امام پرداختند و آنقدر در دفاع از انسانیت شمشیر زدند تا به شهادت رسیدند. نقش بی‌بدیل و وجود مبارک امام حسین علیه السلام در احیای فرهنگ حریت و آزادگی سبب شده است که ایشان را سرور آزادگان لقب دهند، چرا که حسین علیه السلام بنده مؤمن خدا بود که از ماسوا گسسته و به خدا پیوسته بود. از آن همراه در همین جا زمان جدا شده برای گفتار این ساعتی روزنه از صدای خراسان به پایان رسید. التماس دعا و در پناه حق باشید.
شنونده های عزیز و ارجمند، راز تندرستی را بشنوید.
بحث قالب پزشکا بحث درمان هست.
راز تندرستی،
برنامه با موضوع بهداشت، تندرستی و سلامتی،
از رادیو تاجیکی صدای خراسان.
به نام آنکه ذکرش شفاست، سلام خدمت با سعادت شما عزیزان شنونده برنامه راز تندرستی. در دوران کرونایی به سر میبریم، با توجه به اهمیت موضوع درباره دانستنی های تغذیه‌ای در خصوص بیماران کرونایی در دوران قرنطینه صحبت میکنیم. جناب آقای دکتر سینا موحدی، دکترای تغذیه و عضو هیئت علمی دانشگاه، هم کارشناس برنامه. اگر به هر دلیلی بعد از ابتلای خود یا یکی از عزیزانتان به کرونا در بیمارستان بستری نشده و خود را در خانه قرنطینه کرده اید، باید تا حد امکان در مورد روش‌های مراقبت از بیمار کرونایی در منزل اطلاعات داشته باشید و کاملا برای این شرایط آماده باشید. چگونه از بیمار کرونایی در منزل مراقبت کنیم؟ لازم به ذکر است مواردی که در ادامه خدمت شما عرض می کنیم تنها در شرایطی به کمک شما خواهند آمد که حال عمومی بیمار کرونایی تقریبا مساعد بوده و علائم آن در سطحی پایین قرار داشته باشند. بدیهی است که در صورت بروز علائم قوی کرونا باید فرد مبتلا به این ویروس به بیمارستان‌ها یا مراکز درمانی انتقال داده تا از روش‌های درمانی پیشرفته بهره‌مند شوند. با پزشک یا کارشناسان سلامت تماس بگیرید. حتی اگر علائم بیمار خفیف است و در استفاده از درمان کرونا در منزل مطمئن هستید، حتما باید با پزشک یا مراکز درمانی تماس گرفته و به توصیه‌های احتمالی آنها گوش دهید. ویروس کووید 19 می‌تواند در افراد مختلف به شکلی متفاوت ظاهر شود و پزشکان با گوش دادن به علائم بیمار شما می‌توانند توصیه‌های ارزشمندی را در اختیارتان قرار دهند. اتاق بیمار مبتلا به کرونا را جدا کنید. تماس انسانی بزرگترین راه انتقال ویروس کرونا است. برای زندگی با فرد مبتلا به کرونا حتما باید از او در یک اتاق جدا نگهداری کنید. اگر شرایط جدا کردن بیمار برای شما وجود ندارد، همه افراد خانه باید ماسک به صورت زده و حداقل 1 متر از بیمار فاصله بگیرند. به تهویه هوا دقت کنید. هوای اتاقی که در آن از بیمار خود نگهداری می کنید باید دارای سیستم تهویه کارآمدی باشد. بنابراین در صورت امکان حتما پنجره های اتاق را باز کرده و یا سیستم تهویه را روشن کنید. دستان خود را بشویید. همه افراد خانه باید مرتب دستان خود را بشویند. اما توجه دوچندان به این کار در این موارد توصیه می شود. بعد از سرفه یا عطسه، قبل و بعد از آماده کردن غذا، قبل از خوردن غذا، بعد از استفاده از توالت و زمانی که کثیفی دستها قابل مشاهده باشد. تغذیه بیمار کرونایی در خانه یکی از تاثیرگذارترین موارد در روند بهبودی کرونا به حساب می آید. برای زندگی با فرد مبتلا به کرونا و مراقبت از وی باید حتما با روش تغذیه مناسب که می تواند به بیمار برای مبارزه با ویروس کمک کند آشنا باشید. مصرف کالری زیاد مسئله ای است که معمولا توصیه نمی شود، اما زمانی که شما با کووید 19 دست و پنجه نرم می کنید، بدنتان به انرژی بیشتری نیاز دارد. بنابراین باید از غذاهای کالری بالا برای بهبود سطوح انرژی خود استفاده کنید. برنج، سیب زمینی، نان، انواع دانه ها و غلات کامل را در برنامه غذایی بیمار کرونایی قرار دهید و سعی کنید از غذاهای فاقد ارزش بپرهیزید. تقریبا همه مطالعات در زمینه کرونا در مفید بودن مصرف زیاد مایعات برای بیمار کرونایی اتفاق نظر دارند. مصرف پروتئین زیاد یک اصل مهم در تغذیه بیمار کرونایی در منزل است و بدون این شانس بهبودی وی کاهش پیدا می کند. سعی کنید که در طول روز حدود 75 الی 100 گرم پروتئین را از منابعی مثل دانه های کامل، حبوبات، محصولات لبنی، سویا، آجیل، مرغ و گوشت قرمز بهره بگیرید. نکته مهم دیگر در مورد تغذیه بیمار کرونایی در منزل بهره گرفتن از فواید میوه‌ها و سبزیجات تازه است. البته هنگام مراقبت از بیمار کرونایی در منزل بسیار مهم است که به سراغ میوه و سبزیجات تازه بروید.
دو تا مطلب رو اصلی رو کلی داره. یکی این که در این بیماران حس ضعف عمومی در بدن مشهوده. اکثر افراد، یعنی در بیماری کرونا اکثر افراد حس ضعف رو دارن، حس بی اشتهایی رو دارن، خیلی هاشون ذائقهشون رو از دست میدن، حس بویایی رو از دست میدن و به تبع اون خیلی اصلا با غذایی که قبلا میخوردن و دوست داشتن الان اصلا حالت انزجار براشون دست میاد که اصلا این غذا رو اصلا دیگه نمیتونم مصرف کنم. این حرف در موارد بیمارستانی که خب فردی که در بیمارستان هست مشکل حله، اونجا همکارا میدونن قضیه چیه، اما در مورد مواردی که در خونه فرد بستری شده، در قرنطینه خانگی هستش یا بعد از درمانش هستش، در هر دو تا حالت قصه چون ما ضعف عمومی بدن رو داریم حتما باید ما تأمین نیاز غذای فرد رو بکنیم، چون خود ضعف باعث تقویت بیماری میشه. یعنی وقتی بدن ضعیف شد سیستم ایمنی هم ضعیف میشه، به تبع اون بدن در برابر بیماری نمیتونه درست خودشو جمع جور بکنه. برای همین چند تا توصیه ما داریم. یکیش رو اول میذارم برای کسایی که در قرنطینه خانگی هستن، یکی کسایی که حالا خوب شدن. من هر دوتا مطلب رو میگم که مفید واقع باشه برای هر دو گروه. اولا موقعی که غذا رو فرد خیلی اشتها نداره مصرف بکنه، شما مقدارش رو کم کنین ولی دفعاتش رو بیشتر کنین. این یه قاعده است. یعنی ما اگه مثلا قبلا فرض کنید 20 قاشق مثلا فرد غذایی رو مصرف میکرده، الان نمیتونه مصرف بکنه، الان 4 تا قاشق مصرف بکنه، یک ساعت بعد دوباره 4 تا دیگه و به همین ترتیب، که این 20 تا رو بالاخره ما بتونیم تکمیل در طول روز داشته باشیم حتما براش. یه سری از مواد غذایی هم هستن که فرد باهاش راحت تره، چون خیلی وقته که این بیماری رو میگیرن اصلا حس جویدن و اینا رو هم دیگه اصلا ندارن، اصلا میگن حالم بد میشه، نمیتونم اصلا بخورم و این حرفا. خب توی این موارد آب میوه یکی از کلیدی ترین موارد هست برای استفاده. یعنی آب هویج، آب سیب، حالا چه جدا چه اگه مخلوط با هم دیگه بشه، جز موارد بسیار کمک کننده هستش. من خیلی از مریضا این تجربه رو داشتم و آب به درمانی بسیار کمک کننده است، هم در کسایی که در قرنطینه خانگی هستن، هم در کسایی که در دوره نقاهت بیماری کرونا هستن. موقع حواس نکنن برن آب سنتی، آب سنتی پر از شکر هستش، یه اسانسی هم داره، حالا حتی پالپ هم شاید توش باشه. برای همین حتما هر روز آب میوه مصرف بکنن، حتما هم در مقدار بالا. من مواردی رو که تو قرنطینه خانگی بودن، خود من مثلا میرفتم بالا سرشون، تقریبا روزی 2 لیتر تقریبا آب میوه من به بیمار کرونای خودم میدادم. از دیگر مواردی که باز کمک کننده هست توی این شرایط و هم حس ضعف رو برطرف میکنه، هم حالا در تقویت سیستم ایمنی فرد میتونه کمک کننده باشه، شربت زعفرون هست، زعفرون عسل. معمولا در ایام محرم شربت زعفرون یکی از پایه‌های نذریه‌ای بود که ما مصرف می‌کردیم. عزیزان حتما شربت زعفرون رو جزء موارد روزانه‌شون در نظر بگیرن. میشه با نبات باشه یا با زعفرون و با آب و حل میشه یه دست در میادش، یا اینکه نه اون شربت رو با عسل درست میکنه، یعنی آب و عسل و زعفرون زده میشه، یه شربت حفل خوشمزه است هم خیلی مقویه. یه نوک قاشق چای خوری هم سیاه دونه رو من توصیه میکنم توی این شربت ریخته بشه. معمولا سیاه دونه که از خواص بسیار خوبی که داره تقویت سیستم ایمنی هستش، کمک کننده هست و عزیزان میتونن مصرف کنن. اما سایر گروه های مواد غذایی رو اگه بخوایم در نظر بگیریم، ترجیحاً غذا اگه فرد توان جویدن نداشته باشه، غذاهای مثل سوپ، سوپ ها بسیار کمک کننده است، حلیم میتونه خیلی کمک کننده باشه، آش هایی که باز مثلا آش جو باز جز مواردی هست که قوت داره و با آب قلم به خصوص اگه که پخته شده باشه کاملا غلیظ و قوام اومده باشه جز مواردی هست که کمک کننده هستش. میوه، حالا چه به صورت خودش، چه به صورت آب میوه، چه به صورت کوکتل میوه، فرق نمیکنه، همه موارد ترجیحاً تا جای ممکن توی این شرایط بیماری میوه رو حتما باید دریافت، چون همه نظره کمک کننده هستش برای بیمار. لبنیات رو هم باز ما توصیهش رو داریم. حالا یه مدتی میگفتن نه آقا لبنیات سرد مصرف نشه، به بیماری کرونا هم چون مثلا تبعش سرده، این صحبت هستش، من نمیخوام اصلا رد بکنم یا تایید کنم چیزی رو، ولی مصرف لبنیات رو به خصوص همراه عسل، یعنی شیر و عسل، یعنی حتی کسانی هم که حالا اگه دیگه به سنتی هم داشته باشیم، حتی چون عسل مصلح شیر هستش و گرم کننده است برای لبنیات، در نتیجه مشکل حل میکنه. شیر و عسل حتما قاطی بشه و مصرف بشه برای این افراد. مواردی که اسهال هم احیانا فرد داره، چون بعضی از موارد کرونا منجر به اسهال در فرد میشه، در این شرایط خب شیرموز باز میتونه خیلی کمک کننده باشه، در کنارش هم عسل بهش اضافه شده و معجون تقویتی هست. اگه هیچ کدوم از اینها رو فرد نمیتونه مصرف کنه، ما مواردی رو هم داریم که حالا چه در دوران بیماری چه در دوران نقاهت همچنان ضعف اینو دارن که هیچ غذایی رو هم میلشون نمیکشه مصرف کنن، توی این شرایط استفاده از پودرها و محلولهای رایجی که ما در بیمارستان ها معمولا استفاده میکنیم، حالا من نام برندها رو نمیارم اینجا، ولی عزیزان میتونن از داروخانه ها تهیه بکنن پودرای مخصوصی از شبیه شیر خشک. این پودرا آنچه که نیاز روزانه فرد هست رو داخل خودش داره. معمولا این پودرا رو حالا تو خود روی جعبه هاشون اکثرا مثلا نوشته حالا 4 تا اسکوپ یا 6 تا اسکوپ، مثلا 6 تا پیمانه 4 تا پیمانه حالا از اون پودر رو مثلا با آب قاطی کنین. توصیه که من به عزیزان شنونده دارم این هستش که شما بیاین اون تعداد پیمانه‌ای که از اون شیر خشک مربوطه، حالا هر برندی که هست، شما بریزین در مخلوط کن، یه عدد موز اضافه کنین بهش، 3-4 تا خرما بدون هسته بندازین توش، یه قاشق غذاخوری هم عسل اضافه بکنین بهش، کمی پودر ناریل اضافه بکنین و یه نوک قاشق چایخوری هم پودر سیادون به این مجموعه اضافه بشه، یک لیوان توی اون معمولا پودران روش نمیشه آب اضافه کنین با آب سرد، شما یه لیوان شیر اضافه کنین به این مجموعه، حالا مخلوط کنه روشن کنین، یه ماده در میاد، این ماده هم خوشمزه است و من رو اکثر بیمارایی که تجربه کردم هیچ بیماری نبود که با این مشکل داشته باشه، یعنی اینو همه دوست داشتم و این خیلی کمک کننده هستش که اون ضعف بدنی بیمار به خاطر نخوردن غذا رو عملا پوشش بده. بعد کم کم ان شاء الله تعالی با مرور زمان بدن به حالت عادی خودش برمیگرده.
سپاسگزارم دوستان از اینکه تا پایان این برنامه ما رو همراهی کردید. امیدواریم مطالبی که ارائه میکنیم مورد استفاده و بهره مندی شما عزیزان قرار بگیره. تا برنامه بعد در پناه پروردگار، خدا نگهدار.
شنونده های عزیز و ارجمند، در شب شهادت حضرت امام سجاد علیه السلام ویژه برنامه شهادت این امام بزرگ را تقدیم حضور شما خوبان می‌کنیم. شنونده باشید.
بازمانده کربلا، ویژه برنامه رادیو تاجیکی صدای خراسان به مناسبت سال روز شهادت امام سجاد علیه السلام. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت همه شما شنوندگان عزیز و گرانقدر برنامه های رادیو تاجیکی صدای خراسان. همراهان عزیز، در خدمت شما هستیم با ویژه برنامه در سوگ بازمانده کربلا، ویژه برنامه این رادیو مناسبت سال روز شهادت امام زین العابدین معروف به امام سجاد، فرزند حضرت امام حسین علیه السلام و نبیره گرانقدر پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم. امیدواریم که ما را تا پایان همراهی کنید. روز عاشورا حضرت زین العابدین که در دل بیتاب برای همراهی پدر بود، به دلیل بیماری حتی توان ایستادن نداشت. در واقع تقدیر الهی چنین بود که او در نبرد نابرابر کربلا شرکت نجوید. آن حضرت به یاری خداوند از این میدان جان سالم به در برد تا ایفاگر نقش مهم و سرنوشت ساز دیگری شود. در آن واقعه پدر آن حضرت امام حسین علیه السلام و یاران وفادارش به شهادت رسیدند و او این همه رنج و شقاوت یزیدیان را شاهد بود، ولی زنده ماند تا پرچم دین برافراشته بماند. در سال روز شهادت امام سجاد علیه السلام، نگاهی به زندگی و وظایف خطیر آن حضرت به ویژه پس از رویداد خونین کربلا خواهیم داشت. شهادت این امام بزرگوار رو خدمت همه شما عزیزان تسلیت میگوییم. دوران زندگی حضرت امام سجاد علیه السلام به دو بخش خلاصه می شود. بخشی از آن با فعالیتی آرام و دراز مدت برای ساختن افرادی صالح برای جامعه و غنا بخشیدن به تفکر اسلامی و نیز مبارزه با تحریف ها همراه بود. اما بخش دیگری از زندگی حضرت امام سجاد به دوران پس از واقعه کربلا مربوط می شود که سرنوشت ساز و عبرت انگیز است. حضرت سجاد در مسیر کوفه و شام در هر فرصتی که به دست می آمد با خطبه های روشن و آگاه کننده بذر بیداری را در میان توده های مردم می افشاند. در واقع مرحله دیگر نهضت حضرت امام حسین علیه السلام به رهبری حضرت امام سجاد علیه السلام آغاز شد. مورخان نوشتند که اسیران آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم را در روز 12 محرم وارد شهر کوفه کردند. امام سجاد علیه السلام نیز از زمانی که وارد شهر کوفه شد زبان به سرزنش کوفیان گشود و به بیدار کردن وجدانهای خفته پرداخت. ایشان خطاب به کوفیان فرمود: مردم، شما پیمانتان را با پدرم شکستید و به پیکار با او پرداختید. من پسر آنم که در کنار فرات او را سر بریدند. در حالی که به کسی ستم نکرده بود و مکری به کار نبرده بود. شما چه مردم زشت کار و بداندیشه اید؟ اگر رسول خدا به شما بگوید که فرزندان مرا کشتید و حرمت مرا در هم شکستید و شما از امت من نیستید، با چه روی در روز قیامت به او خواهید نگریست؟ سخنان امام سجاد علیه السلام چنان مردم کوفه را متأثر کرد که بانگ گریه از هر سو برخاست. از درخشان ترین صفحات زندگی حضرت امام سجاد علیه السلام سخنان افشاگرانه او در مسجد امویان در سرزمین شام است. ایشان در این سفر با بیان خطبه کوبنده تأثیر شگفتی بر افراد حاضر در مجلس گذاشت. هنگامی که مؤذن اذان می گفت و نام محمد صلی الله علیه و آله و سلم را بر زبان آورد، آن حضرت بر منبر رفت و پس از ذکر فضایل اهل بیت علیهم السلام به معرفی خود و نیاکانش پرداخت. آنگاه رو به یزید کرد و گفت: آیا محمد جد من است یا جد تو؟ اگر بگویی که جد توست، حق را انکار کرده و دروغ گفته ای، و اگر بگویی که جد من است، پس چرا فرزندان او را کشتی؟ مردم حاضر در مسجد که تحت تأثیر تبلیغات امویان در غفلت به سر می بردند، با سخنان امام سجاد کم کم متوجه واقعیت شدند. یزید از ادامه سخنان امام سجاد در شام جلوگیری کرد. با این وجود در تاریخ آمده است که مردم عمدتاً یزید را محکوم کرده و از آن زمان به بعد موج مخالفت با حکومت امویان در سراسر سرزمین‌های اسلامی افزایش یافت. امویان پس از قیام کربلا آشکارا و جسورانه تر از گذشته به ظلم و ستم و اشاعی فساد می پرداختند و جامعه اسلامی دچار بحران فکری و عقیدتی شده بود. حکومت اموی سعی می کرد که مردم را به مسائل غیر ضروری و حاشیه‌ای سرگرم کند، اما امام سجاد علیه السلام حرکت مدونی را برای تبیین مبانی فکری اسلام آغاز کرد و تلاش نمود تا مسلمانان را از ژرفای تعالیم دین آگاه سازد. امام سجاد علیه السلام در نشر احکام اسلام و مباحث تربیتی و اخلاقی تلاش بسیار کرد و در این زمینه گام‌های بلندی برداشت، به طوری که دانشمندان و بزرگان را به تحسین و اعجاب وامی داشت. فرزدق شاعر از شعرای عرب در توصیف ایشان شعری می سراید که مضمون آن چنین است: این کسی است که سرزمین مکه جای پایش را می شناسد، خانه کعبه و حرم خدا و سرزمین های دور نیز او را می شناسند. پرهیزکار، پاکیزه و سرشناس است. از هیبت او چشم ها فرو می افتد. بخشش او همه آفریدگان را فرا گرفته و گمراهی و تاریکی از او دور شده است. نرم خوست و تندی و خشونت در او نیست. دو خصلت بردباری و بزرگواری او را می آراید. هرگز خلف وعده نمی کند. وجودش مبارک است. هر کس خدا را می شناسد، پدر این بزرگوار را نیز می شناسد. مردم دین و هدایت را از خانه این بزرگوار به دست آوردند. او علی ابن حسین نبیره رسول خداست. کتاب صحیفه سجادیه مجموعی از دعاهای ارزشمند است که از امام سجاد علیه السلام به یادگار مانده است. این کتاب در قالب دعا یک دوره جهانبینی، خداشناسی و انسانشناسی عمیق را مطرح می کند. در زمانی امام که تحت فشار قرار داشت و از آزادی بیان برخوردار نبود، از طریق دعا و مناجات دستورالعمل‌های جامعه اخلاقی و خطوط اصلی یک زندگی نیک و شایسته را ترسیم می کرد. مضامین دعاهای امام سجاد علیه السلام تبلور آگاهی و حق طلبی است. در جایی می فرماید: خداوندا به من نیروده تا بتوانم بر کسانی که به من ستم می کنند پیروز شوم و زبانی عنایت فرما که در مقام استدلال غلبه کنم و اندیشه‌ای عنایت فرما که حیله دشمن را در هم شکنم و دست ظالم را از تعدی و تجاوز کوتاه کنم. امام سجاد علیه السلام از رهگذر نیایش عالی‌ترین راهکارهای یک زندگی سعادتمندانه را به مردم توصیه می‌فرماید. روزی امام سجاد علیه السلام به هنگام طواف خانه خدا متوجه شخصی به نام محمد ابن شهاب زهری شد. او مدتی بود که با هیچ کس سخن نمی گفت و مردم می پنداشتند که وی عقلش را از دست داده است. امام سجاد علیه السلام بعد از طواف خانه خدا نزد محمد ابن شهاب رفت. او با دیدن امام آن حضرت را شناخت و از جای برخاست. چهره نورانی و آرامش بخش امام سجاد علیه السلام در دل وی روزنه‌ای از امید ایجاد کرد. به همین دلیل وقتی امام سجاد علیه السلام از او پرسید که چه اتفاقی برایش افتاده، محمد ابن شهاب لب سخن گشود و چنین گفت: در گذشته در یکی از شهرها منصبی حکومتی داشتم. یک روز نه از روی عمد بلکه به دلیل اشتباهی موجب ریختن خون بیگناهی شدم. اینک به عواقب آن گناه گرفتار شدم و به این حال روز افتادم. حال افسرده و مایوس در انتظار آینده سیاه و تاریک هستم. امام سجاد علیه السلام از شنیدن خبر کشته شدن انسانی بیگناه بسیار متاثر شد، اما احساس کرد که باید محمد ابن شهاب را در انجام توبه و استغفار و جبران گذشته خیش یاری کند. امام سجاد علیه السلام دریافت که بزرگترین مشکل او ناامیدی از رحمت الهی است. به همین دلیل در جمله‌ای به وی فرمود: ای محمد ابن شهاب، من از گناه ناامیدی تو از رحمت الهی بیش از ریختن خون آن بیگناه می‌ترسم. سخن امام محمد ابن شهاب را به شدت منقلب کرد و او دریافت که به جای یأس و ناامیدی باید کاری انجام دهد. به همین دلیل با دلی امیدوار به درگاه خدا توبه کرد و به توصیه امام سجاد علیه السلام نزد خانواده مقتول رفت و با پرداخت مبلغی به عنوان دیه و اظهار ندامت و محبت نسبت به خانواده مقتول از آنان دلجویی کرد تا کمی از اندوه و رنج درونی خود بکاهد. مداومت و استمرار فعالیت‌های امام سجاد علیه السلام در زمینه‌های مختلف روز به روز بر آگاهی مردم می‌افزود و چهره واقعی امویان را در نزد افکار عمومی روشن‌تر می‌ساخت. به همین دلیل ولید ابن عبدالملک، حاکم اموی که نمی‌توانست با موج بیداری مردم مقابله کند، تصمیم به از میان بردن امام سجاد علیه السلام گرفت و طی دسیسه ایشان را در سال 94 هجری قمری در چنین روزی به شهادت رساند. باری دیگر شهادت حضرت سجاد علیه السلام را به شما و همه مسلمانان جهان تسلیت می گوییم. خداوند یار و نگهدارتان باد.
شنونده های گرانقدر تکرار ایران امروز را بشنوید اینک.
ایران امروز، کاری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان. به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام به همه شما شنونده های نازنین برنامه های رادیوی تاجیکی صدای خراسان. این جانب قادری هستم و با قسمت نوبتی از مجموعه ایران امروز در خدمت شما خواهیم بود. در برنامه ایران امروز سعی خواهیم کرد با جایگاه های برتر ایران بر اساس آمارهای بین المللی در حوزه های مختلف چون ذخایر منابع طبیعی، علمی، گردشگری، فناوری، ورزشی و غیره بپردازیم. آیا می دانید که ایران 20 کشور از نظر دسترسی به تلفنی موبیلی در جهان است؟ کشورهای اسکاندیناویا از جمله پیشروان تلفن‌های موبیلی در جهان بودند که در بازار جهانی در آخر سال‌های 1960 معرفی شدند و در پی این موفقیت این کشورها تلاش کردند که این سیستم را به انجام رسانند. با غیر از استفاده تلفن‌های موبیلی، ابونه موبیلی و مشتریان خدمت‌های به مانند اس‌ام‌اس، پست الکترونی، دسترسی به اینترنت، زمیمه‌ها، بازی‌ها و غیره، این خدمت‌ها توسط یک حامل فرکانس رادیویی و دسترسی به اینترنت مورد استفاده قرار می‌گیرند. در بسیاری از کشورها موبیل و افزایش اشتراک تلفن باعث رشد اقتصادی بیشتری شده است و کشورهایی هستند که بیشترین استفاده از تلفن موبیلی را دارند. کشور ایران با بیش از 74 میلیون دارنده تلفن موبیلی در رتبه 20 جهان قرار دارد. چین از دکبر 2014 با 806 میلیون اشتراک تلفنی موبیلی در میان اپراتورهای تلفنی موبیلی شخصی در جهان پیشتاز است و یک شرکت دولتی با سرمایه 203 میلیارد دلار است. چین با 896 میلیون و 200 هزار تلفن موبیلی، هندوستان با 826 میلیون و 900 هزار تلفن موبیلی و آمریکا با 302 میلیون و 300 هزار تلفن موبیلی در جهان در رتبه های اول تا سوم جهان قرار دارند. دوستان ارجمند از اینکه ما رو با برنامه ایران امروز همراهی کردید سپاسگزاریم و شما رو با یک برنامه دیگر به خداوند مهربان می‌سپاریم. خیر خدایا رو نگهدار شما.
یاران جان، همراهان گرانقدر، برنامه شامگاه رادیو تاجیکی در جمعه شب در همین جا به پایان رسید. از همه شما خوبان سپاسگزار هستیم. خداوند یار و نگهدارتان باشد دوستان.
واله حسین، وای از آن شامی که سرداران شوم شامیان سوی ملک شامی بردند اطفال حسین. یا محمد در قیامت سر برون آریز خاک، سر برون آر و نظر فرما بر احوال حسین. گوشه وار عرش اعظم را به خاک انداختند، ای حسن آخر کجایی ای پر و بال حسین.
عزیزان، وقتمون رسیده که همراه بشیم با محققان فرهنگ مردم.
من حسین کرمی هستم. فعالیت ما در شهرستان طنز در خصوص سامان دادن رویدادها می باشد در حوزه توسعه و بهره بردن از ظرفیت‌های منطقه در راستای توسعه گردشگری، علل خصوص گردشگری آیینی و مذهبی. به این دلیل شهرستان طنز با رسیدن ایام محرم صفر این ویژگی‌ها رو داشته. بحث تعزیه و شبیخوانی که سالهای اخیر به عنوان یک هنر ایرانی و به عنوان یک میراث ناملموس ثبت یونسکو گردید، این ظرفیت و این پتانسیل منطقه داره با توجه به اینکه ثبت جهانی شده این هنر و نتن ریشه تاریخی در حدود 400 الی 450 سال تخمین زدن که این هنر در نتن پایدار بوده و وجود 4 حسینیه و تکایه خیلی زیبا و تاریخی که همه تکایه هم ثبت ملی گردیده و تکیه مرکزی شهرستان طنز که خدمتی با تکیه دولت تهران داره که همچنان پا بر جاست. این تکیه ها در سالهای قبل که همایش ملی تعزیه و تکایه در طنز انجام شد و منجر به ثبت جهانی آن در یونسکو شد، درخواست مردم شهرستان طنز و جامعه‌ای که علاقمندن به این هنر آیینی تکیه دائمی تعزیه ایران را با همکاری انجمن تعزیه ایران برقرار کردند و در این راستا عقیده داریم که تعزیه و هنر شبیخانه میتوند یک رویکرد نوعی در مسیر جذب گردشگرهای خارجی هم حتی باشه در منطقه. به دلیل اینکه به وجود تعزیه از یک هنر تلفیقی، از هنر رزم، موسیقی، لباس‌های متنوع و آواز، خود این تعزیه در حقیقت میتونه یک نقش زیبایی در توسعه شهرستان طنز در خصوص جذب گردشگر و به عنوان مقصدی برای گردشگری آیینی و مذهبی باشه. همچنین به عنوان یک کاری که میتونه نسلی از جوانهایی که علاقمندن به این هنر آیینی در حوزه موسیقی، در حوزه هنرهای رزمی، اسب سواری، شمشیر و